ساعت 10 بامداد، این صدای رادیو فرداست. سازمان ملل متحد درخواست سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را پذیرفت. سوریه یک هفته فرصت دارد جزئیات زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود را به کارشناسان سازمان ملل ارائه دهد. و علی لاریجانی با رئیس مجلس نمایندگان عراق دیدار کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم در این بخش خبری همراه شما. سازمان ملل متحد اعلام کرد درخواست رسمی سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را رسماً پذیرفته است. به گزارش رویترز، یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز شنبه گفت پیمان مذکور در مورد سوریه از 14 ماه اکتبر 22 مهر ماه اجرا می شود. پیوستن سوریه به پیمان بین المللی منع گسترش تسلیحات شیمیایی بخشی از طرح روسیه و ایالات متحده است که هفته گذشته با قوت گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه ارائه شد. بر اساس طرح مذکور، تسلیحات شیمیایی سوریه باید تا اواسط سال 2014 به کلی نابود و یا از میان برود. بر اساس طرح خلع سلاح شیمیایی سوریه که از سوی روسیه و آمریکا پیشنهاد شده است، سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت جزئیات زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود را به کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل ارائه دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با اعلام این مطلب گفت دو کشور تلاش کردند این اقدام با سریع‌ترین و امن‌ترین شیوه‌ها صورت گیرد. وزیر خارجه آمریکا خبر داد فهرست جامعی از جزئیات در این مورد در روزهای آینده اعلام خواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه با اسام النجفی رئیس مجلس نمایندگان عراق در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا در این دیدار دو طرف در مورد گسترش روابط دو کشور و مسائل منطقه از جمله موضوع بحران سوریه گفتگو کردند. عملیات گسترده جستجو و امداد در پی سیل روزهای اخیر در ایالت کورادوی آمریکا همچنان ادامه دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، طغیان رودخانه‌ها و سیل ناشی از بارندگی‌های که از روز چهارشنبه در این ایالت آغاز شد تاکنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها در جریان این سیل که به گفته مقام‌های ایالتی در 100 سال گذشته بی سابقه است، هزاران تن از ساکنان منطقه خانه‌های خود را ترک کرده و شمار زیادی نیز در محاصره آب گرفتار آمدند. یک مسئول سازمان میراث فرهنگی ایران از نابودی 47,000 سند تاریخی و باستانشناسی ایران از جمله کتاب، نسخه خطی، هزاران قطعه عکس تاریخی و گزارش‌های باستانشناسی خبر داد. علی کرمی از کارکنان بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی در مصاحبه با وبسایت همشهری آنلاین گفته است که این امر به هنگام جابجایی کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی از تهران به شیراز در زمان مدیریت خوشنویس معاون میراث فرهنگی وقت کشور در دوره محمود احمدی نژاد روی داده است. فریبا فرزام رئیس سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی نیز از وبسایت همشهری آنلاین گفته است اگر منابعی از سازمان بر اثر جابجایی‌ها خارج یا سرقت شده اند و در بازارهای سیاه فروخته شوند، اتفاق بسیار وحشتناکی برای میراث فرهنگی ایران است. و در اینجا میرسیم به مجله هفتگی دریچه. همکارم
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های اخیر در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 12 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. در اهواز، گچساران، رشت، شاهرود، کرمانشاه و دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد. تنها طی یک ماه اخیر دست کم 42 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که جرم بیشترشان قاچاق مواد مخدر بوده، جرمی که برابر استانداردهای جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بنابر آمارهای منتشر شده توسط سازمان عفو بین الملل، ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام هاست. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید:
باید بگم که راجع به آماری که سازمان عفو بین الملل داره راجع به استفاده از حکم اعدام در ایران دو قسمتی داره. یکی ازشون اون آمار رسمی که توسط روزنامه‌های و وبسایت‌های که رسماً شناخته شده تو ایران هستن توسط اونا چاپ میشه. اونا سال گذشته 314 بود. ولی تقسیم دومی همینطور اهمیت داره. باید به این آمارهای تایید نشده توسط جمهوری اسلامی ایران همینطور باید به ایشون نگاه بکنیم. این آمار هم 230 میشه. سال 2012 63 نفر در ملعان اعدام شدن که البته خیلی خشونت آمیزه.
3 نفر از اعدام شدگان هفته پیش به اتهام تجاوز به عنف در شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد در ملاء عام اعدام شدند. اعدامی با حضور شمار زیادی از مردم دهدشت که به گزارش خبرگزاری فارس از ساعتها قبل برای تماشای اعدام در محل حاضر شده بودند. طی هفته‌های گذشته هم دست کم 7 اعدام در ملاء عام اجرا شد. نهادهای حقوق بشری بارها در این باره به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار داده و گفتند اعدام در ملاء عام با قوانین بین‌المللی و تعهدات ایران مغایرت دارد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره اینطور میگوید:
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هست، در ارتباط با مجازات اعدام جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام‌هایی که در ایران میشه در باره جنایات بزرگ نیست، بیشترش در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات‌های اهانت‌آمیز منع شده و اعدام در ملاء عام اهانت‌آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق و از سوی دیگه در خود جامعه هم متأسفانه خشونت رو ترویج می‌کنه.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید آیت الله علی خامنه ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش میر حسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از 2.5 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرند. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از محاکمه یک کشیش ارمنی در ایران خبر داده. کشیش آوانسیان از بازداشت شدگان دی ماه سال 91 در مراسم کریسمس است که روز شنبه 16 شهریور ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ و بشارت دین مسیحیت متهم شده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره بازداشت و اتهامهای مسیحیان در ایران اینطور میگوید:
تا تقریبا از اواسط اردیبهشت ماه بود که یک موجی از دستگیری ها و صدور احکام رو باش مواجه بودیم در رابطه با مسیحیان ایرانی و برای عده زیادی هم بودن، حدوداً 30 نفر احکام سنگینی صادر شده که مجموعاً حدود 52 ساله. اینها از یک سال هست تا حتی 10 سال هم کسانی هستن که براشون حکم صادر شده و خب دلایلی و اتهاماتی هم که معمولاً عنوان میشه بیشتر شکل امنیتی به فعالیت‌های مسیحی اونها میدن.
منصوره بهکیش از اعضای گروه حامیان مادران عزادار پارک لاله بار دیگر به وزارت اطلاعات احضار شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی در این باره نوشته که ماموران امنیتی از خانم بهکیش خواستند به قبرستان خاوران نرود و با مادران عزادار هم ارتباط نداشته باشد. خانم بهکیش پیشتر در خرداد ماه سال 90 بازداشت و به 4.5 سال زندان محکوم شده بود. منصوره بهکیش پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
دو تا اتهام به من وارد کردن، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار و تبلیغ علیه نظام. حکمی که برای من صادر کردن 4.5 سال حبس تعزیریه که من واقعا موندم که چرا چنین حکمی دادن، چون هیچ چیزی مبنی بر اون اتهاماتی که زده بودن وجود نداشت.
با گذشت بیش از 3 ماه از بازداشت اکبر امینی فعال سیاسی، خانواده‌اش میگویند او در این 3 ماه نه ملاقاتی با خانواده داشته نه تماسی تلفنی و حدسشان این است که او در بند امنیتی 209 اوین زندانی باشد. اکبر امینی پیشتر هم مدتی بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود، اما هنوز معلوم نیست که این بازداشت اخیر در رابطه با اجرای حکم زندان او صورت می‌گیرد یا اتهام و پرونده‌ای جدید. با گذشت بیش از 1.5 ماه از بازداشت مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، هنوز از علت بازداشت او هیچ خبری منتشر نشده. به گفته منابع دانشجویی، او هفته پیش در ملاقاتی با پدرش گفته هنوز اتهام مشخصی به او تفهیم نشده و از وضعیت نامناسب درمانیش در زندان اوین هم گلایه کرده است. رامین رضایی از فعالان مدنی در استان آذربایجان به 3 ماه زندان محکوم شد. او چندی پیش به همراه علی هدایتی و یدالله دشتی 2 فعال مدنی دیگر بازداشت شده بود که این 2 فعال مدنی اهل استان آذربایجان هم به 5 و 6 ماه زندان محکوم شدند. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استانهای آذربایجان را پیگیری می کند درباره اتهامهای این افراد بیشتر می گوید.
طبق کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی انقلاب تکاب، آقای یدالله دشتی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و همچنین عضویت در گروه‌هایی که قصدشان بر هم زدن امنیت کشور است و آقای علی هدایتی و رامین رضایی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدند. آقای جوادی کیار رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب انجام فعالیت تبلیغی به نفع گروه تجزیه طلب حرکت ملی آذربایجان رو به عنوان اتهام اینها تلقی کرده، در صورتی که ما نه سازمان و نه حزب و نه گروهی به نام حرکت ملی آذربایجان رو نداریم.
محمد رضا پور شجری و بلاگ نویس محبوس در زندان رجای شهر کرج هم به گفته خانواده‌اش مدتی است که به دلیل ناراحتی قلبی حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است هر چه زودتر در بیمارستان بستری شود و تحت عمل جراحی قلب باز قرار گیرد. او که از حدود 3 سال پیش زندانی است به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده است. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری درباره وضعیت پدرش بیشتر میگوید.
با توجه به اینکه باید ایشون نزدیک 10 ماهه که عمل قلب باز بشن و به تازگی در ماه گذشته قند خونشون بالا رفته و مشکل شدیدی پیدا کردن، ولی متاسفانه پدرم در آخرین تماسی که با خانواده‌ام داشتن گفته بودن که این داروها هم هیچ تأثیری نداشته تا الان و پزشکای بهداری گفته بودن که باید شما رو بستری می‌کردن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.